بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین. فصل 16، مولوی شناسی، صفحه 149. بسم الله الاعرف الصابرین. 1. داستان رابطه مولانا و شمس تبریزی همان تکرار ماجرای موسی علیه السلام و خضر در قرآن است. ماجرای رویارویی علم حصولی و علم حضوری یا علم اکتسابی و علم لدنی و یا رابطه نبوت و امامت، رابطه خبر و اثر، رابطه آنچه که باید باشد و آنچه که هست. این داستان همه جایی مرید و مراد است. عشق عرفانی. 2. فرق مولانا و شمس فرق بین فیلسوف و صوفی است. فرق بین افلاطون و سقراط. فرق بین ماه و خورشید است. فرق بین شدن و بودن. 3. رابطه مولوی و شمس مثل رابطه مذهب تاریخی و مذهب زنده است. دین موروثی مدرسه‌ای و دین خودی. ایمان آریه‌ای و ایمان خودی. رابطه عرف و عرفان است. رابطه سنت و بدعت. 4. مولوی چون به شمس می رسد، خود هم شیخ و عالم شریعت است و هم پیر طریقت، هم اهل مسجد است و هم خانقاه، علامه دهر و فیلسوف و ادیب و شاعر و امام جماعت و حاکم شرع و صاحب مجموعی کامل از آثار در همه مسائل دینی و علمی و فلسفی و عرفانی. او یک صوفی زاده و پرورش یافته خاندانی به راستی عالم و حکیم و پاک دینت است. پدرش با شیخ عطار دوستی و مراوده دارد و لذا مولوی در نوجوانی عطار را دیدار می کند و کتابی هم به رسم هدیه از وی دریافت می نماید. مولوی از هر حیث تا قبل از دیدار با شمس یک نابغه و علامه زمان خیش است و به زبان امروزین یک روشن فکر به تمام و کمال است. انسان کامل به راستی در شأن اوست. 5. او تا قبل از دیدار با شمس هم خود یک عارف است، اهل سلوک و کرامت و قداست ویژه‌ای در میان مردم و لذا یهود و نصارا هم به وی ارادت دارند و چنین مقام و شأن اجتماعی آن هم از یک فقیه مشهور منحصر به فرد خود اوست. به هر حال او پیشاپیش یک انسان چند بعدی و عالمی همه فن حریف است. در طول تاریخ بسیار اندکند شخصیت هایی تا این حد جامع و کامل. 6. مولوی تا قبل از دیدار با شمس و ابتلای به عشق او یک شخصیتی همتای کسی چون خواجه نصیر طوسی است و ابن سینا، ولذا اگر شمس را نمی دید باز هم در تاریخ همتای این بزرگان باقی می ماند. 7. ولی در دیدار با شمس به کلی دچار استحاله و حلول روحانی می شود و هویت سابقش در اندک مدتی منهدم می شود و لذا خاندانش و در رأس آن پسر بزرگش را نگران می سازد تا از هویت و حیثیت پدر و خاندانش دفاع کند و او را از تلسم وجود شمس برهاند. به هر حال نهایتاً شمس را به قتل می رساند، ولی شمس کارش را با مولانا به تمام و کمال می رساند و حتی بعد از مرگش هم او را رها نمی کند و بلکه عمده کارش را بعد از مرگ با مولانا به ثمر می رساند و مجموعه آثار او یعنی مثنوی و غزلیاتش و فیه ما فی حاصل فراق شمس است. به لحاظی کل آثار مولوی چیزی جز فراق نامه نیست. مولوی چون شمس را از دست می دهد تازه به دست می آورد و می بیند. 8. و گویی شمس می بایست به دست پسر مولانا به قتل می رسید تا مولانا را چنین زیر و رو و منهدم می کرد و از نو می ساخت. داغی کمتر از این نمیتوانست مولانا را به آتش بکشد و 10 سال شبانه روز در این آتش برقصاند. زیرا مولانا می دانست که پسرش در حقیقت برای نجات پدر از آن جنون دست به قتل شمس زد، زیرا پسرش شاهد بود که چگونه پدرش در جادوی وجود شمس اسیر شده که نمی تواند تسلیم شود و نه قادر است که شمس را رها کند. ساعتی او را می پرستد و ساعتی با او در جدال و کشاکش است. نه با او قرار می گیرد و نه راه فرار دارد. پس در واقع این اراده خود مولوی است که از آستین پسرش بیرون می آید و شمس را به قتل می رساند. اگر آن همه جدال و کشاکش مولوی با شمس نمی بود، هرگز پسرش که خود یک عالم بود نمی توانست دست به چنان کار هولناکی بزند. 9. شمس بارها نیمه شب از خانه مولانا می رود و مولانا به جستجویش بر می آید و با التماس و عهد مجدد او را به خانه باز می آورد. شمس به راستی یک محبوب آسمانی است که به جان و دل مولانا راه می یابد و شیرازه امور زندگانی پرهیبت و قداست او را از هم می گسلد. 10. عشق مولانا به شمس بسیار فراتر از عشقهای عرفانی مکتوب در تاریخ است. چون این حدی از عشق در رابطه بین دو انسان، آن هم دو مرد، هرگز قبل و بعد آن تکرار نشده است. 11. آنچه که مولانا در شمس می‌بیند فقط کمال روحانی و کرامت خارق العاده نیست، بلکه جمال دلکش و اهورایی نیز هست. گویی شمس در آن واحد هم امام حی و زمان مولاناست و هم یک حوری بهشتی. این دو نوع عشق تو امان است که از مولوی بی همتا ترین عاشق تاریخ را می پرورد. به طور مثال اگر عشق علی علیه السلام را به محمد صلی الله و فاطمه یک جا جمع کنیم و محمد و فاطمه را یکی نماییم، چیزی مترادف عشق مولوی به شمس است. عشقی در اوج کمال و جلال و جمال. 12. بی تردید چون این هویتی از شمس را جز مولوی دریافت و درک نمی توانست کرد، وگرنه عارفان و صوفیان دیگری همچون حسام الدین چلبی و صلاح الدین زرکوب و پسران مولانا که جملگی اهل عرفانند حضور شمس را درک کرده بودند، ولی آنچه که مولانا درک کرده بود در قیاس خورشید به ستاره است. 13. شمس نیز میگوید که گوهری گم شده در اقیانوس وجود بودم که مولانا مرا کشف کرد. این مکاشفه فقط هم معنوی نیست، بلکه جمالی هم هست. شمس برای مولوی هیچ کمتر از واقعی لقاء الله نیست و عین قیامت کبرای مولاناست به تمام و کمال. 14. عظمت رابطه و واقعه مولانا شمس فقط قابل قیاس با رابطه محمد صلی الله علی علیه السلام در صدر اسلام است و بعد از این رابطه و وقایع زندگی محمد و علی، رابطه ای به عظمت مولانا و شمس در عرصه دین و فرهنگ و عرفان و اسرار الهی و حکمت لدنی تا به امروز رخ نداده است. با این تفاوت که عمر رابطه محمد و علی حدود 33 سال است، در حالی که عمر رابطه مولانا و شمس در مجموع به 33 ماه هم نمی رسد. 15. باید گفت که رابطه مولانا و شمس با عمر بسیار کوتاهش پربرکت ترین رابطه در تاریخ بشر است که کل جهانیان را تا کنون در عرض 7 قرن تحت شعاع نور خود گرفته و این تازه آغاز ماجراست و عشق مولانا و شمس مستمرن جهانی تر و شدیدتر می گردد و می رود که تبدیل به یک مکتب و مذهبی نو و عالمگیر شود و همه مذاهب و مکاتب تاریخ جهان را تحت شعاع نور خود به وحدت بکشاند و زمینه مذهب واحد جهانی گردد. 16. به هر حال مرگ شمس دارای دو روایت است. یکی این که به ناگاه از خانه مولانا رفت و دیگر هرگز کسی او را نیافت و گویی که مثل مهدی موعود غیبت کبرا نمود. روایت دیگری که معقول تر است به قتل رسیدن شمس است به رهبری پسر بزرگ مولانا و انداختن جسدش در چاهی. حتی نشان از خون شمس در منزل مولانا هم روایت شده است. روایت سومی هم وجود دارد و این که شمس را در منزل مولانا با دشنه زخمی کردند و از وی خون بسیار رفت و او با همان حال از خانه مولانا رفت و در دمشق خود را گم نمود و 10 سال تمام مولانا به جستجوی او پرداخت و نیافت. به هر حال مسئله تهدید به قتل شمس از جانب مریدان سابق مولانا و افراد خاندانش امری مسلم است که بارها اتفاق افتاده بود. به هر حال انسان مشهوری مثل شمس که در هر شهر هم که به عنوان ناشناسی وارد می شد چند روزه نظر همه را جلب می کرد نمی توانست تمام عمرش مخفی بماند. لذا به قتل رسیدن شمس در خانه مولانا و گم و گور کردن جسدش امری معقول تر می نماید. 17. مولانا بعد از شمس همه مریدان و دوستان شمس را همچون او می دید و ارادتی مشابه به شمس با آنها می یافت که در رأس این مریدان حسام الدین و صلاح الدین قرار دارند. این دو نفر هم به واسطه عشق وافر مولوی مورد حسادت اطرافیان قرار گرفتند و بارها تهدید به قتل شدند. 18. مولانا قبل از شمس خود مریدانی آتشین داشت و همین مریدان به رهبری پسر مولانا مبادرت به قتل شمس نمودند، ولی بعد از میان رفتن شمس هم دیگر از چشم مولانا افتادند و مولانا دیگر حاضر نبود که نقش شیخ و مرشد را ایفا کند و بلکه مقام مریدی را دوست می داشت و مریدی حسام الدین و صلاح الدین را به مدت 10 سال نمود و به درخواست حسام الدین بود که مثنوی را نوشت. گویی شمس مولانا را از مقام مراد به مقام مریدی رسانید و به او نشان داد که حق در مرید است. مولانا را باید کاملترین و مشهورترین مرید وادی عشق و عرفان دانست که آوازه این مکتب را به سراسر جهان رسانیده و می رساند. مولانا مکتب عرفان عملی و رابطه مراد و مرید را تبدیل به یک مذهبی جهانی نموده است. او به راستی پیامبر جهانی عشق عرفانی است. 19. هیچ عاشق و مرید و شاعری در تاریخ بشر تا به امروز در وصف مراد و معشوق خود همچون مولانا در وصف شمس داد سخن نداده و محبوب خود را به مقام الوهیت نرسانیده است. بیان عشق مولانا به شمس عالی ترین حد عشق و ارادت و عبودیت و حمد و ثنای یک انسان نسبت به محبوب خیش است. هیچ بشری چون مولانا مقام عشق را تا این حد بالا نبرده است، آن هم عشقی واقعی و عینی و نه تخیلی و آرمانی. هیچ کس چون مولانا حق ارادت و تعلیم و تربیت را ادا نکرده است و حق معلم و مربی را. به راستی باید مولانا را با فرهنگ ترین و با ادب ترین و تربیت شده ترین انسانی دانست که تاریخ بشر در قلمرو به مکتوبش به خود دیده است. 20. در هیچ اثری از بشر تا این حد عشق و معرفت و ادب و تربیت دوشا دوش هم دیگر نبادیده است. در هیچ اثری چون آثار مولانا دل و دین یگانه نشده و عشق و علم و تقوا تبدیل به امری واحد نگردیده است. در قلمرو به ادبیات انسان کامل هرگز به اندازه کمال شمس در اشعار مولانا تجلی نکرده است. 21. شمس برای در هم شکستن عجب و خودبینی شرعی و عرفانی مولانا که ریشه در نژادش داشت، او را به امتحانهایی بی سابقه در تاریخ کشانید که همتای امتحانات خضر در باری موسی است که نقلش در قرآن آمده است و حتی فراتر از آن. و مولانا با قبول شدن در این امتحانات بود که از نو خلق شد. 22. به روایت مورخین شمس بارها مولانا را امر به محرمات و گناهان کبیره نمود، از جمله شراب و زنا و لواط. علاوه بر اینکه او را از همه مقامات و منزلت‌های شرعی و اجتماعی و عرفانی انداخت و هیچ و پوچش ساخت و خانه نشین نمود و بساط حوزه و خانقاه و تدریس و امامت جمعه را از او گرفت و تعطیل کرد و گویی که کسی قصد نابودی دشمن خود را نموده باشد. درست به همین دلیل اطرافیان مولانا به شمس بدبین شده بودند و او را یک شیاد جادوگر می دانستند و لذا شمس در تمام مدتی که میهمان مولانا در قونیه بود شبی بی هراس مقتول شدن نبود. 23. یک بار مولانا را به محله بدنام شهر که روسبی خانه ها و میخانه ها در آنجا بود فرستاد، آن هم با عبا و عمامه، تا برای شراب بخرد و به خانه آورد. یک بار هم پسر و همسر مولانا را درخواست نمود تا با آنان جماع کند و مولانا تماما قبول کرد که به ناگاه شمس نعره برآورد که وای از صبر مولانا که خضر را در قبال موسی خجل نمود. 24. حتی مولانا را امر نمود که جمله آثار مکتوبش را از جمله مجموعه حجیم تفسیر قرآنش را در چاه بیندازد و انداخت. 25. مولانا یک فقیه اعلم و دانشمند و طبیب مشهور و صاحب کرامت و فیلسوف و شاعر و عارف و صوفی مشهوری در شهر بود که شمس همه این عناوین و هویت‌هایش را از او ظاهراً و باطناً برگرفت و به راستی وی را پوچ ساخت و آنگاه از نو آفرید. 26. گویند هنگامی که ابن سینا به نزد شیخ خرقانی رفت گفت آنچرا که ما می دانیم شیخ می بیند. ولی ابن سینا حاضر نشد از تمامیت خود دست بکشد تا او هم ببیند آنچرا که شیخ می دید. ولی مولوی چنین کرد. 27. در طول تاریخ کم نبوده اند علما و فقها و فلاسفه بزرگی که در نزد یک شاهد حق منقلب شده اند، ولی انقلاب مولانا در حد کمال بود و قبل و بعدش تا به امروز تکرار نشده است. 28. مولانا چنان در وجود شمس فنا شده و در او بقا یافته که اثر کبیری چون دیوان غزلیاتش را به نام شمس می سراید و گویی شمس شاعر این اشعار است. او به راستی خود شمس شده است و گویی که شمس در او فنا گردیده است و از زبانش سخن می گوید و خود را معرفی می کند. 29. دیوان غزلیات شمس به لحاظ صنعت شعر نیز در حد کمال است، هم در ادبیات فارسی و هم در ادبیات جهانی، و به قول آلبرت شوایتزر مولانا کمال معرفت بشر است. 30. واقعه فنای در ذات پیر در هیچ مریدی چون مولانا در تاریخ تحقق نیافته و به عرصه معرفی و ادبیات در نیامده است. 31. مولانا برای حفظ ابدی شمس در خانه اش او را داماد می کند و دخترکی حدود 14 ساله را به عقد پیرمردی حدود 60 ساله در می آورد و داماد سرخانه اش می سازد. این دخترک نیز از بستگان مولاناست که کیمیا نام دارد. گویی شمس که هنوز پسری باکره بود با تمام وجود عاشق کیمیا می شود و شبانه روز را با وی به سر می برد، تا آن حد که مولانا شبانه روز پشت درب اتاق شمس در انتظار بوده که نوبت دیدارش فرا رسد. مولانا به ناگاه متوجه می شود که به دست خود برای خود هوو آورده است. 32. ماجرای عشق شمس و کیمیا نیز خود افسانه ای دیگر است در کنار افسانه عشق مولانا و شمس. 33. شمس میگوید آنچه را که مولانا در من میبیند من در کیمیا میبینم، گویی که این جمع تجلی و چیزی از جنس آل عباد از صدر اسلام است. مولانا و شمس و کیمیا و سلطان ولد و حسام الدین و صلاح الدین، همچون محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و سلمان. 34. ولی کیمیا خاتون پس از چند ماه دچار بیماری حیرت‌آوری شده و فوت می کند. این واقعه به غایت تراژیک نیز نقش سرنوشت سازی در رابطه مولانا و شمس داشته که به ندرت مد نظر قرار گرفته است. گویی کیمیا خاتون در پرتو عشق شمس ذوب شده بود، چرا که دچار ضعف شدید بوده و از فرط ضعف و زرد رویی فوت کرده است. 35. به هر حال آنچه که مولانا در شمس و شمس در کیمیا خاتون می‌بیند موجب مرگ این هر دو محبوب می‌شود. اول شمس را داغدار می‌کند و سپس مولانا را، و مولانا وارث این همه عشق و داغ و فراق است. 36. کیمیا خاتون طبق روایت علی‌رغم سن کم دختری بسیار فرزانه و صاحب بصیرت و فراست حیرت‌آوری بوده و مولانا این دختر را جز در شأن شمس نمی‌دانسته است و شمس هم بیهوده تن به این وصلت نداده است. به روایتی این دختر تربیت شده خود مولانا بوده است. 37. به هر حال خانه مولانا حدود 2 سال به راستی قیامت سرا بوده است و هر که از مردم عادی هم برای دیدار شمس بر این خانه وارد می شده منقلب و شیدائی می گشته است. یک بار هم به پیشنهاد مولانا مقدار زیادی پول از ثروتمندان شهر که برای دیدار شمس آمده بودند به عنوان تبرک یا حق ویزیت دریافت شد که به مصرف امور خیریه در شهر رسید. 38. مولانا در عشق و ارادت عرفانی سقف رابطه مراد و مرید در تاریخ بشر را شکافته و آن را به حد اعلایش رسانیده است. ارادت و اطاعت بیچون و چرای مولانا به شمس بسیار فراتر از مشاهده کمال و کرامات بوده است. او تماماً جمال و جبروت می‌دیده است، آن گونه که در غزلیاتش آشکار است. مولانا بنا به اعتراف مکررش در غزلیاتش در بیان جلال و کمال و جمال و جبروت شمس در می‌مانده است و الفاظ و معانی در قبال وقوع واقعه حقیر بودند. چون این چیزی در تاریخ ادبیات و شعر و غزل هرگز اتفاق نیفتاده است، زیرا همواره الفاظ و واژه‌هایند که از اصل واقع سبقت می‌گیرند و لذا عرصه غزل تماماً اغراق و افراط است و واقعیت مورد بحث همواره کمتر از شعر است. ولی این امر در مورد شمس وضعی معکوس یافته است. در اینجا کلام خداوند در قرآن درباره وصف خداوند قابل توجه است که هیچ کس نمیتواند حق خداوند را به اندازه قدرش توصیف و شکر نماید و این است که به راستی در این واقعه عین واقعه به معنای قیامت رخ نموده است. لقاء الله. 39. بیان مولانا درباره شمس عین پرستش و عبودیت است و حق الوهیت، و چون این امری هرگز در عرصه تاریخ مکتوب گزارش نشده است الا از زبان مریدان علی علیه السلام درباره عظمت وجود آن حضرت، مخصوصا از زبان ابن سنان که بانی مذهب علی اللهی است، و گاه از زبان خود علی علیه السلام درباره محمد صلی الله که فرمود من بنده ای از بندگان محمد هستم. 40. از جمله عبادات و اموری که شمس به مولانا در چند نوبت تعلیم می‌دهد سماع و دف است به جای نماز. به هر حال سماع قبل از این واقعه هم سابقه داشته است، ولی سماع مولوی است که در تاریخ عرفان باقی مانده است، و مولوی حدود 10 سال بعد از غیبت شمس فقط به واسطه سماع است که توانسته این داغ و فراق را تاب آورد و هضم نماید. وقتی روحی عظیم بر کالبدی وارد می شود، آن بدن به پرواز و دوران می آید و آنقدر بال بال می زند تا بتواند آن روح را در خود قرار دهد، مثل در قفس انداختن یک عقاب. 41. شمس تبریزی از مریدان و یا دوستان ابن عربی عارف شهیر در دوران جوانی بوده است و از او به نام شیخ اکبر نام می‌برد و در جایی از شیخ اکبر به دلیل تساهل در امور شرع انتقاد می‌کند. پس شمس انسانی به غایت متشرع نیز بوده است که به جای نماز مولانا را سماع می آموزد و این از عجایب معارف است و جای بس تأمل است. و مولانا هم خود یک فقیه و مجتهدی به نام بوده و یک مرجع کامل و تمام و عیار شریعت و طریقت محسوب می شده و وارث پدرش که عارفان به نامی همچون ترمذی را به بار نشانده است و خودش مشهور به سلطان العلماست و کسی چون سلطان محمد خوارزمشاه از وی حساب می برد. 42. باید گفت که دین اسلام و شریعت محمدی و امامت علوی در قلمرو به رابطه مولانا و شمس دچار یک انفجار نوری و قیامت شده است و درست به همین دلیل اینک هفت قرن است که نابترین وجه اسلام و امامت و ایمان و عرفان از پرتو رابطه مولانا شمس و آثار مولانا به جان طالبان میتابد و دین خدا را برپا نگه داشته است و بلکه تا آفاق عالم توسعه بخشیده و از حدود قلمرو به عربیت خارج شده و تا روم و چین رسیده است و امروزه بزرگترین مولانا شناسان جهان را در آمریکا و ژاپن می‌یابیم. و عجبا که حدیث خیش را از زبان بیگانه باید شنید. قدر ایمان را کافران بیشتر می‌دانند و قدر عشق را فاسقان و قدر عرفان را جاهلان. 43. پیامبر اسلام می‌فرماید که در آخر الزمان مقام مؤمنان امت من در نزد خدا از پیامبران سلف برتر است. مولوی یکی از این مؤمنان امت محمد است که در صبر عرفانی مقامش از حضرت موسی در قبال خضر برتر است. امتحانات مولوی در قبال شمس عالی ترین حد امتحانی است که یک عاشق حق پرست در رابطه با محبوبش پس می دهد و با سربلندی پیروز می شود و لذا تبدیل به یک اسطوره ابدی در فرهنگ بشری می گردد. یک اسطوره واقعی و نه تخیلی که در عظمت حتی اسطوره های ادبی و افسانه ای را هم در می نوردد. امتحانات مولوی حتی در مقام ایمان هم فراتر از امتحانات خداوند درباره حضرت ابراهیم است. این است که مولانا در وجود شمس معراج می کند. 44. علی علیه السلام می فرماید در قیامت کبرا بعد از همه حساب و کتاب ها آنچه که به عنوان محک نهایی در میزان نهاده می شود عشق است. و مولوی به این میزان ابدی دست یافته، لذا بانی مذهب عشق است، زیرا از ذات انسان کشف حجاب کرده و خداوند را رونمایی می کند و این یعنی قیامت کبرا. 47. همه عارفان برپادارندگان قیامت در همین دنیا هستند، ولی بسیار اندکند که به این نهایت رسیدند. نخستین کسانی که این غایت را یافتند محمد صلی الله و علی علیه السلام بودند. محمد در علی معراج کرد و مولوی در شمس. و به نظر می رسد که این قیامت هر 700 سال یک بار بر روی زمین رخ می دهد و بدین گونه دین خالص برپا می گردد و بشریت امکان ادامه حیات می یابد. این است که پیام این واقعه را کل بشریت در فراسوی اعتقاد و مذهب درک می کند و خود را وامدار آن می یابد. جهانی شدن رسالت مولوی اتفاقی نیست. 46. مولانا آورنده اسلام ایرانی و قرآن فارسی نیز هست. تعبیر شیخ بهایی سلطان فقه شیعی در این باب گزافه نیست، زیرا یک فقیه هرگز قادر به گزافه‌گویی نیست. مثنوی او چو قرآن مدل، هادی قومی و قومی را مزل. 47. میگویند پس چرا مثنوی به شعر است؟ آیا مگر خود قرآن به شعر نیست؟ بیهوده نبوده که پیامبر اسلام را شاعری بزرگ می دانستند که این صنعت را در نزد یک جادوگر فرا گرفته است. 48. شمس تبریزی به لحاظ تاریخی انسانی بی خانمان و بی ایل و عیال و نژاد و وطن است و مرگ او نیز افسانه‌ای و بدون قبر است. گویی همچون امام زمان برای چند سباهی بر یک سالک و جوینده امام ظاهر شد و دوباره غایب گردید و مولوی گزارشگر این ظهور است و بس. مجموعه آثار مولوی چیزی جز شناسنامه امام و ناجی موعود نیست و عجبا که مولانا به لحاظ مذهب نه شیعه است که سنی است و این بدان معناست که در آخر الزمان مذهب هدایت همان مکتب معرفت نفس است و به قول پیامبر اسلام فقط رهروان وادی معرفت نفس به حقایق دین او دست می‌یابند از هر مذهب و مسلکی که باشند. همانطور که ماسینیون پیر دکتر شریعتی به عنوان یک مسیحی در عالم رویا با امام زمان دیدار می‌کند. همانطور که یک شیعه ایرانی یعنی شریعتی در عشق عرفانی به یک مسیحی فرانسوی موجب بیداری یک ملت و انقلابی بزرگ می شود و خود او اعتراف می کند که در تمام دوران برزخ زندگیش دیوان شمس تبریزی ناجی وی بوده است. 49. مولوی هنگامی که به شمس می رسد از هر حیث در زندگی فردی و خانوادگی و اقتصادی و اجتماعی و حیثیتی و معنوی انسانی کاملا موفق و بی نیاز و سربلند و بلکه یک اسوه کامل سعادت مادی و معنوی است. ولذا رابطه او با شمس تماما از منظر بی نیازی است و این است که عشق عرفانی ناب و خالصانه و بدور از هر دروغ و ریا و شرک و نفاق و تجارتی ممکن می شود. انسان نیازمند و گرفتار و معذب چون عاشقی در یوزه و منتکش و ذلیل می شود و انسان صاحب اقتدار هم چون عاشق شود یک معشوق خار و ارباب می شود. مولوی به واسطه شرایط و تعلیم و تربیتی که دارد انسانی متعادل است و علاوه بر این هم خود را می شناسد و هم شمس را در همون نخستین نگاه کشف می کند همچون یک ناجی موعود و دست به دامانش می شود که ای قواس دریای معانی مرا دریاب. مولوی برای به دست آوردن دل مرادش چنان خفت و خاری و التماس و منت می کشد که مشابهش در جهان عرفان عملی سابقه ندارد. این همه منت و محنت کشی شمس از بحر عشق حقیقت است. آن هم منت یک آدم بی پدر مادر و آسمان جل و حمالی که همواره بساط حمالیش را با خود حمل می کند و از بس بار کشیده پشتش خمیده و گوش پشت شده. شمس تا قبل از مولوی هیچ شاگرد یا مریدی را نپذیرفته بود و در گمنامی کامل زیسته بود و در هر شهر و محله‌ای که به واسطه کرامتش شناخته می‌شد فوراً محل زندگی خود را تغییر می‌داد. با این حساب این فقط مولوی بود که با نگاه مکاشف گرانه و تشنه اش در یک نظر شمس را از میان هزاران کارگر و عمله و عامی در بازار شلوغ دمشق کشف نمود. 50. و اما شمس به لحاظ معلومات و سواد و کتاب هرچند تعلیم یافته بود ولی در قیاس با مولوی یک آدم بی سواد محسوب می شد که آن هم خدا موخته و هردمبیل بود و نه کلاسیک و مکتبی و اصولی. از میان بزرگان معرفت در عصر خودش فقط ابن عربی را آن هم بر حسب اتفاق و بی آنکه او را بشناسد در مکه دیدار کرده و چند سباهی با وی مجالست داشت. پس شمس صاحب علم لدنی و انسانی خضر سیرت بود، یعنی یک امی به ذات راه یافته، ولی از فرط تنهایی و غربت در این جهان گم و گور شده بود که مولوی او را پیدا کرد. به روایتی خود شمس در همان نخستین دیدار به مولوی گفته ای قواس دریای معانی مرا دریاب. در حقیقت باید گفت که مولوی شمس را کشف کرد و شمس هم مولوی را استخراج نمود، چون دو مؤمن یک دیگر را دیدار کنند، خداوند دیدار می شود، همچون محمد و علی و هر مرید و مراد نابی در تاریخ که البته تعدادشان از انگشت یک دست تجاوز نمی کند. اینان پیامبران عشق و اولیای ذات حق هستند و تا آینه ای نیابند متجلی و معرفی نمی شوند و چه بسا تا مرگ خود هم شناخته نمی گردند. این همان معنای غیبت امام زمان است. 51. عشق مولانا شمس چنان منور و مشعشع بود که همه خلایق را از فرط بخل دیوانه کرد و سیل اتهامات ناروا از همه سو و حتی از سوی مریدان به سوی آنها بلا وقف سرازیر بود، به همراه تهدید به قتل و تکفیر و ارتداد. چون این چیزی سابقه نداشت، نه در تبریز و قونیه و دمشق که در کل تاریخ روایات بشری بی سابقه بود، هم به لحاظ کمیت و هم کیفیت. عشق آتشین جوان مردی از طبقه اعیان و فضلا و علمای خوشنام و صاحب مناصب علمی و دینی و اجتماعی و عرفانی به پیر مردی بی سر و پا. و اما به لحاظ کیفیت، نوع عشق از جنس عشق یوسف زلیخایی و لیلی مجنونی بود و نه مراد و مریدی. این است که برخی از تحلیلگران بیچاره اروپایی رابطه این دو را از نوع همجنسگرایی می دانند. چه بسا در عصر خودشان هم این تهمت پدید آمده بود که ازدواج شمس می توانست پاسخی به این تهمت کافرانه و بخیلانه باشد، هرچند که نهایتاً به قتلش رسانیدند و یا دوباره گریخت و خود را برای همیشه گم و گور ساخت که دیگر کسی از وی خبر بر روی زمین نداد. 52. با توجه به شیدائی مولوی و توصیفش در غزلیات، به یقین باید گفت که این عشق فقط کمالی و جلالی نبوده، بلکه جمالی نیز بوده است. و عشق جمالی است که چنین شورش و آتش فشانی برپا می کند. و بیشک مشاهده جمال کمال خود مقامی ویژه و بس کمیاب در میان اهل شهود است. جمال کمال به معنای صورت ذات است و بیهوده نیست که مولوی در آخرین درس مثنوی سخن از ذات صور و صورت ذات به میان می آورد که هر که به چنین پدیده ای رسید فقط باید بنشیند و محو در تماشای جمال گردد تا خود یار شود. 53. شمس تبریزی بی نهایت شبیه هویت ابر انسان نیچه در کتاب چنین گفت زرتشت می باشد. حتی بسیاری از مفاهیم مقالات شمس به این اثر نیچه شباهت دارد، مخصوصا معنای فراسوی نیک و بد و قهرگرایی در عشق. و به لحاظی اصلا خود نیچه در سیر و سلوک روحی و شیوه زندگانی و طرز نگرش شباهت بسیاری به شمس دارد. 54. در کل تاریخ هزاره اخیر حقیقت و ذات مذهب امامیه و تشیع و عشق به امام در هیچ بشری همچون مولوی ظهور و بروز و تحقق نیافته است، آن هم از یک سنی مذهب. و این حجت است بر این ادعا که تشیع و اسلام و توحید از شعارها و اصول عقاید صرفاً کلامی و حدیث بر نمی خیزد، بلکه از معرفت بر می خیزد. مولانا بعد از ائمه اطهار بزرگترین سلطان عرفان و حجت مذهب شیعه و امامیه و بزرگترین اسوه معنای ختم نبوت و آخر الزمان است و پدر مذهب واحد جهانی که اساس حاکمیت و ظهور امام زمان را پدید آورده است. او خود به تنهایی اساس دین در آخر الزمان است و گویی تجلی سلمان فارسی است. 55. تشیعی نیست که باور داشته باشیم که آدم‌هایی در یک دوره از تاریخ گذشته به نام امام وجود داشتند و یکی از آنها همینک غایب است و روزی ظهور خواهد کرد و ما را نجات خواهد داد. این نه تشیع است، نه اسلام است و نه اصلا دین و آیین است و اگر هم باشد مرده پرستی است. تشیع این است که امام زنده و حی و حاضر عصر حاضر خودمان را بیابیم و در پرتو ولایتش اطاعت کنیم تا هدایت و آدم شویم. یعنی کاری که مولوی کرد. پس مولانا امام شیعه‌گری ماست که به ما می آموزد که چگونه باید شیعه بود و مسلمانی کرد. 56. مولانا هم مرید کاملی است و هم مراد کامل و امام است و بدین معنا نهایتاً در مقامی برتر از شمس قرار می گیرد. مولانا معلم شیعه‌گری و امامت هر دو است. او امامت و مأمومیت را در همه مراحل و از آغاز تا کمالش تعلیم می دهد با زندگیش. مولانا از نادر عارفانی است که آثارش آینه زندگی اوست و خود امام و حجت ادعای خیش است و این بیان واضحی از انسان کامل است. 57. مولانا از نادر انسان‌های کامل و عارفان واصل است که شناسنامه سیر و سلوک خود را به تمام و کمال در اختیار بشریت قرار داده است و از این لحاظ شاید حتی بی همتاست. 58. مولانا در قلمرو عرفان عملی یک معلم کامل است، زیرا برخی اساتید عرفان نظری هستند و خود بهره‌ای از عرفان عملی ندارند و برخی هم عارف کامل هستند ولی تعلیم نداده اند و این مکتب را مکتوب و جاری نکردند. مولانا عارفی صاحب رسالت و شریعت عرفانی است، آن هم در وسعت جهانیش. 59. مولانا تنها عارف واصلی است که درس امامت داده است، یعنی نشان داده است که چگونه انسانی میتواند به ولایت و امامت وجودی در خیشتن برسد. یعنی انسان کامل را تدریس کرده است، آن هم به زبان حکایات عامیانه و نه فلسفیات اشرافی مثل ابن عربی و ملا صدرا. 60. مولانا یک امام ایرانی است که رسالت جهانی دارد و مثنوی هم کتاب اوست. 61. اسلام ایرانی همان تشیع است و تشیع ایرانی و زنده و مؤمن و خلاق در طول تاریخ بعد از امامان صدر اسلام امامانی حی و حاضر داشته است که هنوز هم با نفس آنها نفس می کشد، مثل سلمان فارسی، حسن صباخ، بابا طاهر عریان، مولای رومی، حافظ شیرازی و فردوسی، که البته زنده ترین آنها همان مولاناست که کتاب امی دارد و حکایاتش همچون قصص قرآنی در سینه مردمان جزء فرهنگ زندگی ایرانیان است و با ذکر نامش ایمانها تغذیه می شوند، همچون نام علی علیه السلام و حسین علیه السلام. 62. مولانا به راستی مولای ماست، نه به اسم. 63. و اما سلسله موسوم به مولویه که مقرش در ترکیه است همانقدر به مولوی و عرفانش ربطی ندارد که فرقه موسوم به اسماعیلیه مدرن ربطی به حسن صباح و نهضت او ندارد و همانطور که مابقی اکثر سلسله های درویشی موجود ربطی به سلطان علی شاه و صفی علی شاه و شاه نعمت الله و نوربخش و دیگران ندارند، همانطور که قمزنی و سورچرانی آشورا ربطی به امام حسین علیه السلام ندارد، زیرا امامت در عصر آخر الزمان به ارث نمی رسد. اکثر این سلسله ها در جالیت عرفانی هستند، زیرا در تاریخ مطلقاً اثری از تعیین وصی و جانشین برای مولوی نیست. تازه مگر شمس برای خود حتی مولوی را وصی کرده بود که مولوی هم بخواهد وصی قرار دهد. در عصر غیبت ماهیت دجالی این سلسله ها آشکار است. عارفان امامان عصر غیبت و اوصیای امام زمان و به زبان امام صادق علیه السلام امامان ناطق هستند و فقط بر طالبان حقیقت و سالکان صدیق آشکار می شوند و بازاری نیستند، همانطور که شمس و مولانا در عصر خود فقط امام تعداد انگشت شماری بودند. 64. آیا می توانید هیچ تصوری از فرهنگ دین و معنویت و اسلام روحانی این 7 قرن اخیر در جهان اسلام و ایران به دست دهید، در حالی که مثنوی مولوی و غزلیات شمس را نادیده انگارید؟ شب کامل، روزگاری بی آفتاب. مؤمنان به خوبی این مثال را درک و تصدیق می کنند. همکنون ایران و اسلام بی مولوی را تصور کنید. آیا کسی از آسمان فرهنگ و معنویت و ایمان و شوق دینی سراغ دارید که به طریقی با مولانا اتصالی نداشته باشد؟ همه بزرگان دین و فرهنگ و معنویت و ادب تاریخ معاصر ما مولانایی هستند. دکتر شریعتی، امام خمینی، فروزانفر، شاملو، شهریار، اخوان و هشترودی. 65. مولانا قله قاف عرفان و اسلام و هنر و ادب و عشق و دل و ایمان ماست. قرآن و مثنوی دو کانون فرهنگ دینی و فضایل اخلاقی ما هستند. 66. امروزه و مخصوصاً در عصر جدید ما مسلمانان و مخصوصاً ایرانیان فقط به واسطه مولانا قادریم که مسلمانی خود فخر کنیم در کل جهان مدرنیسم. 67. مولانا کارگاه مدرنیسم اسلامی است، بدین معنا که بخش اعظمی از اسرار قرآنی و دینی را به عرصه تجلی مفاهیم اجتماعی و فکری و عملی و عرفی کشانیده است و از هر راز دینی و قرآنی و اسلامی یک بت زیبا و جاودانه ای از مفهوم عینی در زندگی روزمره پدید آورده است و طیف لامتناهی بین کفر و ایمان را در حیات عامیانه بشر نمایانده است و نشان داده که چگونه مرز بین کفر و ایمان به موی بند است و تا چه حد قضاوت در عرصه دین هولناک و ناممکن است و این گونه آسمانی از تساهل دینی خلق کرده که همه مذاهب و فرقه ها قادرند که در آن همزیستی کنند. مولانا ام دین را در عشق به تمام و کمال آشکار کرده و بدین طریق دین را تماماً قلبی و عاشقانه کرده و با زندگی روزمره پیوند زده است، چون این کاری را جز او هیچ کس در تاریخ اسلام انجام نداده است. 68. برخی از فقها و علمای دینی میگویند که مثنوی موجب گمراهی بسیاری است. آیا خود قرآن چنین نیست؟ خود قرآن میگوید که این کتاب مؤمنان را هدایت میکند و کافران را گمراه و منافقان را رسوا میسازد. به قول شیخ بهایی، مثنوی هم مثل قرآن برخی را هدایت میکند و برخی را گمراه، یعنی تکامل و حرکت بشر را تسریع میکند در هر دو سو. 69. میگویند که مثنوی دریای تناقضات است و این موجب سوء استفاده و زلالت است. مگر خود قرآن چنین نیست؟ خود قرآن میگوید که برخی میگویند که این کتاب پر از تناقض است، در حالی که خردمندان میدانند که امری واحد است. 70. مولانا بزرگترین احیاگر امامت در عرصه غیبت امام زمان است و ثابت می کند که در عصر غیبت امام برای اهلش در دسترس است و برای نااهل غایب است. 71. در قلمرو فرهنگ هیچ کس چون مولانا در تاریخ اسلام به امامت و تشیع خدمت نکرده است. 72. کتاب‌های زنده در تاریخ جهان بسیار اندک و انگشت شمارند و مثنوی یکی از کتاب‌های زنده تاریخ بشر است، زیرا یکی از قلبی ترین کتب است. 73. مثنوی جامع ترین و عمیق ترین کتاب دلشناسی در تاریخ بشر است. 74. آخرین و کاملترین نظریه جامعه شناسی نجات موسوم به مکتب آماتولوژی از جورج سوروکین می باشد که کاملترین جامعه شناس عصر جدید نام گرفته است که خدای جامعه شناسی سوسیالیستی و کاپیتالیستی است. این مکتب تنها راه نجات بشر به سوی عدالت را عشق عرفانی و رابطه دوقلویی می داند. این مکتب 7 قرن پیش از این به تمام و کمال در مثنوی تدوین شده که به لحاظ لغت هم دقیقا مترادف با آماتولوژی می باشد که همان رابطه مراد و مرید یا ولایت وجودی است. 75. به نظر ما کمال معنوی و غایت سادگی و زلالی اسرار مثنوی در غزلیات شمس حضور دارد که متاسفانه از این منظر مورد مطالعه قرار نمی گیرد. 76. از آنجا که همواره راز دوست را باید ز غیر شنید و بلکه ز دشمن، امروز تحقیقات غربی ها و روس ها در آثار مولوی تبدیل به کرسی های تخصصی در مراکز علمی و پژوهشی غرب شده است و ما هنوز در پاک یا نجس بودن مثنوی در استخاره ایم. این هم از مصادیق آن پیشبینی پیامبر اسلام که وای به روزی که غیر مسلمان در استفاده از علوم اسلامی از مسلمانان سبقت جویند. 77. گفتیم که مولوی بزرگترین معلم مکتب امامت در تاریخ اسلام است، یعنی بزرگترین احیاگر واقعه غدیر خم. مثنوی همان واقعه بیعت دو به دو بین مؤمنان است که در دین و دنیا از هم ارث می‌برند و عجبا که هنوز در سنی و شیعه بودن مولوی در تردیدیم. 78. مولوی حلقه اتصال و اعتبار ما با فرزانگی غیر اسلامی است. این بدان معناست که مولوی فقط ما را به قلل معرفت دینی و اسرار الهی متصل نکرده، بلکه ما را به قلل فرزانگی آفاق جهان غیر اسلامی هم مربوط ساخته است و فرزانگان جهان از درب مولوی با ما سخن میگویند. مولوی ما را به اوج و کمال سیر آفاق و انفس رهنمون کرده است. 79. در دائره المعارف های بزرگ جهان مولوی تحت عنوان یکی از بزرگترین روشنفکران تاریخ جهان معرفی شده است. روشنایی فکر به راستی در هیچ اثری به اندازه آثار مولوی تبلور نیافته است و این است که هیچ روشنفکری در تاریخ معاصر ایران و اسلام و جهان نیست که مولوی را نشناسد. 80. و اما در قلمرو به روانکاوی اعماق نیز اثری ژرف‌تر از مثنوی و غزلیات شمس وجود ندارد. شناخت روان آدمی موضوع محوری مثنوی است و افسوس که این اثر در دانشگاه‌های روانشناسی و علوم تربیتی ما کمترین جایگاهی ندارد، آن هم در نظامی که دم از تمدن اسلامی می‌زند. 81. عشق در توصیف مولوی در عالی‌ترین و وسیع‌ترین حد امکان است. عشق در منطق مثنوی و غزلیات شمس مترادف با عاشق شدن نیست، بلکه مترادف با بودن است. وجود در فلسفه مولانا همان عشق است، زیرا کسی و چیزی نیست که عاشق نباشد، و بلکه وجود توفیلی عشق است و عشق همان خالق است. فقط در منطق مولاناست که بی هیچ تعارف و تمثیل شاعرانه و هنری خداوند همان عشق است و عشق اسم اعظم است. 82. در غزلیات حافظ شیرازی عشق امری به غایت پیچیده و تخصصی است، ولی در آثار مولوی پیش پا افتاده ترین امور است. مذهب مولانا مذهب عشق است و چون عشق به قول علی علیه السلام میزان نهایی محاسبه و ارزیابی در قیامت است، پس مذهب عشق همان دین خالص و اسلام ناب محمدی است. 83. عاشقان بزرگ بسیار به ندرت خود وصف عشق نموده و اثری مکتوب کردند و بلکه سایر شاعران عشق این عاشقان را توصیف نمودند، مثل خسرو و شیرین، یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون و غیره. ولی مولوی خود در رأس عاشق ترین انسانهای تاریخ قرار دارد که حیرت آورترین عشقها را تجربه کرده و خود این عشق را به تمام و کمال توصیف نموده است و این نیز امتیاز منحصر به فرد آثار مولوی است. 84. معشوق همه عارفان و خاص شاعران، موجودی تخیلی و ملکوتی و رویایی است، ولی معشوق مولانا موجودی واقعی است. ولذا به عنوان شاعر هم شاعری منحصر به فرد می باشد و از این لحاظ از حافظ برتری دارد، زیرا آن یار ملکوتی و پیر مغان حافظ برای مولوی همان شمس است. به همین دلیل اشعار مولانا ماهیتاً از هر شعر عاشقانه‌ای متفاوت است و هر دلی را می‌لرزاند و می‌شوراند. در اشعار مولانا عشق جاری است. 85. مولانا به عنوان یک بشر هم بشری استثنایی است، از موفق‌ترین و تراژیک‌ترین انسان تاریخ است. موفق ترین به دلیل اینکه آن گم شده ی جان را در جهان می یابد و به خانه می آورد و مصاحب او می شود، و تراژیک ترین به دلیل اینکه این جان جانان در خانه او و به دست پسرش به قتل می رسد و یا به هر حال در خانه اش به ناگاه محو و نابود می شود. 86. رابطه ای افسانه ای تر و راز بارانه تر از رابطه ای بین مولوی و شمس در تاریخ مکتوب جهان به ثبت نرسیده است. رابطه ای بین محمد و علی هم این گونه است، ولی به دلیل نبوت محمد بسیاری از اسرار خود به خود از درب وحی پاسخ می‌یابند. 87. رابطه بین مولانا و شمس سرنوشت ساز ترین رابطه در تاریخ هزاری اخیر جهان است برای بشریت. گویی فقط رابطه بین این دو انسان را میتوان رابطه نامید و الگوی کاملی برای هر رابطه ای قرار داد. الگوی رابطه. 88. دو انسان بی هیچ مقدمه ای و به ناگاه به هم می رسند و خدای یکدیگر را مخاطب قرار می دهند و با خدای هم سخن می گویند. رابطه ای خدایی. 89. اگر کمال رابطه عشق است و کمال عشق پرستش خدای گونه است، پس مولانا را باید خدای رابطه و خدای عشق نامید و بزرگترین استاد عشق در کل تاریخ جهان. 90. مثنوی تفسیر قرآن و احادیث قدسی نیست، بلکه تعین آن است. اگر مولانا را بانی تعین آیات و احادیث ندانیم، لااقل باید بزرگترین تعین بخش آیات و احادیث و معارف دینی بخوانیم که بر اساس مکتب مثنوی میتوان این تعین را برای جهان مدرن هم تحقق بخشید، که بنده در این راستا و به الهام از مولانا عمری مشغول این مهم بودم. 91. به نظر ما تفسیر مثنوی امری بیهوده است، بلکه باید مثنوی را به زبان ساده تر و عامیانه تر و نیز بروز کرد، همان کاری که در باره قرآن هم ضرورت دارد، بسیار ضروری تر از تفسیر قرآن. بروز کردن الفاظ و مفاهیم است که بنده در این امر تلاش‌هایی صورت دادم. 92. همانطور که خود مولانا عطار نیشابوری را استاد خود می‌خواند و مثنوی تجلی برتری از آثار عطار مثل مصیبت نامه و الهی نامه است و حتی برخی از حکایات مثنوی هم برگرفته از این آثار عطار است، ولی تفاوت بین عطار و مولوی در آثارشان چیست؟ در ماهیت عشق است، زیرا مولوی آن یار آسمانی را بر روی زمین و در منزل دارد و عطار مثل اکثر شاعران و عارفان در فراق یار است و عطار به راستی خون می گرید، ولی مولوی در وصال است و وصال چشیده و امیدوار، هرچند که شمس را بسیار زود از دست می دهد، ولی در هر کسی او را می بیند و نهایتاً در خودش می یابد. عشق مولوی شاید تنها عشق وصالی در تاریخ ادبیات باشد و این مهمترین علت تمایز آثار مولوی است. به زبان خودمان مولوی انسان به یار رسیده، وصال چشیده و خدا دیده است. این است علت آن جوشش عشق و ایمان و یقینی که در آثار اوست. علم مولانا عینی است و عین الیقینی، که نهایتاً به حق الیقین میرسد، یعنی شمس در جانش حلول میکند و آثار مولانا حاصل این وحدت وجود و وصال روحانی میباشد. مولانا هم وصال بیرونی را چشیده و هم وصال روحانی را. از این لحاظ نیز یکی از خوشبخت ترین انسانهای تاریخ است و این است که همه نومیدان وادی عشق و جستجو با مطالعه مولانا نجات می‌یابند. همانطور که دکتر شریعتی غزلیات شمس را ناجی خود در دوران نوجوانی نامیده است که وی را از خودکشی رهانیده است، ولذا آثار مولوی و مخصوصاً غزلیاتش بزرگترین ناجی نسل پوچ شده و قطعی ترین داروی نیهیلیسم است که بشر مدرن مبتلایش می باشد. 93. پس بیاییم با این خوشبخت ترین انسان تاریخ محشور و مربوط شویم تا ما را از این همه بدبختی و فلاکت نجات بخشد. مولانا هنوز هم یک ناجی زنده است و نمیرد کسی که زنده شد به عشق. 94. مولوی نیک بخت ترین انسان قرون اخیر در جهان است، زیرا قیامتش به تمام و کمال برپا شده و با خدایش دیدار نموده است، همانطور که محمد با خدایش در علی دیدار کرد، مولوی هم در شمس دیدار کرد. شمس من و خدای من. یادمان باشد که مولوی مرد کامل است و عاقل فرزانه و فیلسوف و فقیه و نه یک شاعر نوبالغ که هذیان بگوید. نویسنده مثنوی از هذیان به دور است. 95. بالا بردن مثنوی پایین آوردن قرآن نیست، بلکه بالاتر بردن قرآن است، زیرا مثنوی بطن هفتم قرآن است و کسی چون شیخ بهایی که از خدایان فقه شیعه است مثنوی را قرآن فارسی خوانده است. 96. یکی می گفت که در مثنوی حتی می توان لواطگری را حلال و مباح کرد. گفتم آیا مطمئن هستی که قبل از آن مباح نکرده بودی؟ 97. من می گویم که در قرآن می توان کفر را حلال و مباح کرد و به گردن خدا انداخت، زیرا می فرماید خداست که هر که را بخواهد هدایت یا گمراه می کند و هیچ دلی بی اذن خدا ایمان نمی تواند آورد. 98. معارف توحیدی در قلمرو به منطق قیاس دارای دیالکتیکی ترین مفاهیم هستند، یعنی از هر امر در آن واحد دو حکم متضاد قابل استخراج است. از این دیدگاه منطق مولوی هزاران بار دیالکتیکی تر از منطق هگل می باشد و بلکه منطق خداوند در قرآن در اوج چنین خاصیتی قرار دارد، همانطور که حکمت‌های علوی نیز همین گونه‌اند. 99. مولانا از بابت این همه عظمت هزینه‌های گزافی نیز پرداخت کرده است. لحظه ای خودتان را به جای او بگذارید که شمس برای اقامت در منزلش چه شروطی نهاد و او را در کوره چه امتحانات خانمان سوز و دین سوز و حیثیت سوزی قرار داد و به معنای واقعی کلمه از کل هویت اجتماعی و دینی و علمی و عرفانی و نژادیش ساقط کرد و در شهر به جنون مشهور شد. و اما بزرگترین و آخرین جهاد و امتحان او دست کشیدن از وراثت آبا و اجدادی بود، آن هم وراثتی عرفانی و بس مفتخرانه. یک بار شمس به صرف اینکه مولانا هنوز در خفا کتاب پدرش را مطالعه می کرد قهر کرد و به دمشق رفت که مولانا پسرش را به همراه گروهی به جستجوی او فرستاد و با تعهد سپردن او را به منزلش بازگردانید. در اینجا نیز طبق معمول شاهدیم که یکی از شاقه‌ترین جهادهای نفسانی همانا دلکندن از نژاد و وراثت نژادی است، عین آن بزرگترین امتحان ابراهیم در ذبح پسر و مبارزه بر علیه پدر یا عمویش و تبعید کردن همسر محبوب و فرزند خرد سالش به کبیر برهوت عربستان. همه اینها نژاد زدائی از دل و جان است. و نیز شاهدیم که بالاخره هم شمس به دسیسه پسر مولانا به قتل رسید و یا از خانه مولانا گریخت و دیگر باز نگشت. آدمی هرچه مهربانتر و مؤمنتر باشد و عارفتر، دلی لطیفتر و عاشقتر و رقیقتر دارد و لذا دل کندن از عزیزان شاقتر است. وگرنه اشقیا و کافران برای بلهوسی خود هیچ تعهدی به همسر و فرزند و عزیزان خود ندارد و این دیالکتیکی دیگر است. اصولاً کافران را دلی نیست که بخواهند ببندند یا برکنند. و اما مولانا نهایتاً آن محبوبی را هم که برای به دست آوردنش از همه محبوب‌های خود گذشته بود از دست داد و به تمام و کمال تک و تنها شد. خاصه که علت از دست دادن شمس هم خاندانش بود و در این مقام تفرید و تجرید کامل است که مولانا به تمام توحید با محبوبش شمس می‌رسد. وصال روحانی به راستی که مولانا برای عشق چه مهنت‌ها و مصیبت‌ها که نکشید ولی بالاخره رسید و خود رساننده و پیامبر عشق شد. صد مولوی شناسی عشق شناسی است و لذا کمال شناسی و روح شناسی و خدا شناسی است و بلکه صراط المستقیم خدا شناسی است که مولوی در نزد خداست و آیینه دار جمال اوست. کسی که در حیات دنیا جمال می‌بیند در حیات آخرت چه می‌بیند و چه می‌کند و کجاست؟ توسل و اتصال به مولانا نزدیکترین و نابترین راه اتصال به حق است و در عمل می‌بینیم که مولانا دوستان در سراسر جهان معنوی ترین و مؤمن ترین انسان‌ها هستند. حب مولانا حب امام زمان و انسان کامل است و همه درهای دوزخ را می‌بندد و عذاب را بر محبانش حرام می‌سازد. البته تکلیف مولوی بازان جداست مثل علی بازان. اینها در بازی با اولیای خدا تمام قداست و حرمت و شرف وجودی خود را می‌بازند و رسوای جهان می‌شوند. بازی با مولانا مثل بازی با دهان شیر است. مولانا مؤمنان را هدایت و کافران را هلاک می سازد و منافقان را رسوا می کند. مولانا پیامبر عشق و اخلاص آخر الزمان است.